سنجش اقوام و فرهنگ ملی و محلی جشنواره‌های ملی قرار هست چه کاری صورت بگیره؟ چه نگاهی حاکم هست بر این قسمت از جشنواره؟
خوشبختانه همطور شما هم اشاره کردید، امسال یک نوآوری در جشنواره انجام گرفته و اون این هست که موضوع رو به عنوان در واقع اقوام گنجونده شده. همطور که میدونید اقوام در واقع تو ایران از تنوع برخوردار هست. این تنوع گویای گوناگونی و تنوع فرهنگی هست. اینکه چنین موضوعی در جشنواره گنجونده شده نشونه این هست که لازم هست ما نسبت به موضوع فرهنگی اقوام توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. ضرورت این کار این هست که در واقع ما با آداب، آیین‌ها و آنچه که به عنوان موضوعات فرهنگی تو حوزه اقوام هست در واقع بیشتر آشنا خواهیم شد. من فکر می‌کنم از این نظر جای اهمیت داره و هم موضوع آینده و همون چیزی که در طول در واقع آثار در داوریشون در ویژگی هایی که به این حوزه مربوط میشه از لحاظ در واقع ویژگی های فضای مجازی، اون چیزی که مربوط به حوزه اقوام هست، این جای در واقع خوشحالی هست که به این موضوع پرداخته بشه. ضرورت داره که با در این جغرافیای واحد ملی که زندگی میکنیم با ویژگی های فرهنگیمون در واقع بیشتر آشنا بشیم. فضای مجازی و در واقع فرصت های جدیدی که این بنوان ابزارهای مدرن در واقع شناسایی معرفت هستن به ما کمک میکنن. این نوید خوبی میتونه باشه که در واقع به وحدت ملی، به ویژگی های قومی خودمون در داخل این مجموعه غنی و دارای آداب و آیین های متنوع آشنایی بیشتری پیدا بکنیم.
انشالله با امید خدا. آقای دکتر، وقتی که ما راجع به رسانه‌های دیجیتال صحبت می‌کنیم، راجع به روزآمدی صحبت می‌کنیم، علل قاعده این برگزاری این قبیل جشنواره‌های در سطح ملی یک نیم نگاهی شاید هم یک نگاه کامل داشته باشیم بر این که ما انتظار یک ارزش‌سازی، فرهنگ‌سازی، هنجارسازی یا یک حالا شاید هم بشه گفت یک قرار هست دنبال یک پارادایم خاصی تو حوزه با حوزه‌های مختلف باشیم، به ویژه در زمینه اقوام و فرهنگ ملی محلی. تو این حوزه این نگاهی که ما دنبال میکنیم آیا خروجیش همین چیزایی که من عرض کردم خواهد بود یا خیر؟
ببینید، من فکر میکنم اصلا تو حوزه اهمیت این موضوع در واقع اون چارچوبی داره که ما باید به دنبالش باشیم، موضوع بحث فرهنگی هست. موضوع فرهنگی ضرورت در واقع پایه‌ای وحدت ملی، انسجام و در واقع گفتمان واحدی که در فضای ملی باید ایجاد بشه. بله. این یقینا میتونه به ما کمک بکنه و در این موضوع احساس میشه ما حتی جزئی ترین موضوعات مربوط به نوع پوشیدنی ها، نوع خوراک، آداب، آیین ها، موضوعات باستانی، موضوعات ملی و حتی مسائل جدیدی که در واقع ایجاد شده تو حوزه آداب و رسوم و آیین‌ها و مسائل دیگه، این یقینا میتونه به در واقع شناخت جامعه در قالب یک مجموعه واحد کمک بکنه. ضرورت داره به این موضوعات پرداخته بشه.
و یک نکته دیگه، با مسائلی که شما فرمودید علل قاعده ما باید دامنه مخاطبینمون رو توی یک همچین جشنواره‌هایی گسترش بدیم به سطح شاید عموم. آیا این جشنواره این کار رو کرده؟ آیا گسترش دامنه مخاطبین رو انجام داده یا اینکه نه فقط با جامعه نخبگانی طرف است، فقط با الیت جامعه طرف است، یا دانشگاهیان جامعه یا حتی سیاستگزاران حوزه فرهنگ؟
به هر حال وقتی همه اینها رو شامل میشه، وقتی شما از یک فضای خاصی صحبت میکنید، منظورم فضای مجازی،
بله،
در واقع تولید کنندگان، صاحبان نظر، صاحبان اندیشه تو این حوزه پیش قدم هستند. به تبع در واقع هم تأثیر این ایده ها و اندیشه ها و در واقع نگاه های نخبگانی بر سیاست گذاران و نیز شناخت و آشنایی که سیاست گذاران به این حوزه ها پیدا میکنن، اینها لازم و ملزوم همدیگه هستن. من فکر میکنم حرکت اول تو حوزه نخبگانی و سیاست گذاری باید اتفاق بیفته و به تبعش اون چیزی که مقتضای در واقع رسانه‌ای به عنوان در واقع دیجیتال و فضای عام هست، در واقع تأثیرش رو تو فضای عمومی باید بررسی بکنیم. ابتدا حرکت باید تو حوزه ایده پردازی، تولید، اندیشه، سیاست گذاری رخ تا فضای عمومی در واقع بتونه از اون بهره برداری بکنه. این به نظرم از اولویت و اهمیت برخوردار است. فکر می‌کنم در واقع لازمه فضای مجازی هست که این اتفاق دو مرحله‌ای رخ بده.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم جناب آقای دکتر فریدونی. ممنونم از اینکه با ما هم صحبت شدید، وقتتون رو اختیار ما گذاشتید. با حضرت عالی خداحافظی.
وقت همگی بخیر.
خدا نگهدارتون. شما 7:34 چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی؟ برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی؟ چرا دعا نمی کنی؟ دل تو مانده در قفس جدا از آشیان خود، پرنده اسیر را چرا رها نمی کنی؟ چرا دعا نمی کنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگه یادتون باشه بیان کردیم داستان حضرت زکریا رو که چطوری از خدا طلب میکرد، دعاهای از زکریا چطوری بود. در خلوت خودش خیلی آهسته نجوا کنان از خدا خواست، خدایا من ناامید نیستم از درگاه تو، میدونم پیر شدم، میدونم استخونام سست شده، میدونم همسرم نازاست، اما خدا یه فرزندی به من بده، این فرزندی که تو میپسندی. اینجا بود که یک مرتبه ندا اومد، یا زکریا، انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، ما تو رو بشارت میدیم به یک فرزندی که اسمش یحییاست. این اسمم قبلا به کسی ندادیم، لم نجعل له من قبل سمیا. حضرت زکریا اینجا ایمت متعجب شد، آیا واقعا این اتفاق میفته؟ این یعنی که ما تو دلمون اگر سوالی از خدا بپرسیم هیچ اشکالی نداره، پیامبر خدا از خدا سوال میکنه. قال رب انا یکون لی غلام، آخه من چطوری میتونم صاحب فرزند بشم؟ جالبش اینه که خود حضرت زکریا از خدا خواسته بود این رو، اما وقتی که این بشارت داده شد باز یه خورده خودش تو دلش گفت آخه مگه میشه؟ قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا، همسر من نازاست، و قد بلغت من الکبر عتیا، من عمری ازم گذشته، من پیر شدم. یه مرتبه خطاب اومد که اصلا برای خدا غیر ممکن مهم نیست. قال کذلک قال ربک هو علی هین، برای خدا خیلی آسونه. نشونش این که خداوند خودتو رو قبلا آفرید در حالی که چیزی نبودی. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. وقتی این پاسخ رو خداوند به زکریا داد، فکر میکنید حضرت زکریا چه درخواستی از خداوند داشت؟ اجازه بفرمایید تو قسمت بعدی، تو برنامه بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. خدا نگهدار. از این سفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون
اما موضوع بعدی ما میخواییم درباره کوپنی شدن کالاهای اساسی صحبت کنیم که آیا اگر این اتفاق صورت بگیره آیا تالی خواهد داشت، آیا عواقبی خواهد داشت، اگر عواقب خواهد داشت این عواقب چی هست، مثبت هست یا منفی. میهمانان ارجمند ما جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب آقای حاجی دلیگانی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم. من به هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر افقه سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان عزیز.
با اجازه شما با آقای حاجی دلیگانی شروع میکنیم بحثمون رو. فقط خواهش میکنم خیلی کوتاه باشه چون زمانمون هم کم هست، بتونیم به سوالها و پاسخهای مناسب. با این وضعیت حالا دو نظر وجود داره، میخوام نظر حضرت عالی رو بپرسم. یکی از نظرها این هست که اگر کوپنی بشه دست دلال ها بسته میشه، مستقیما عرضه میشه، جلوگیری از گرانی مجدد میشه و این خیلی به نفع است. نظر دومی هست که باعث وجود بروز فساد یعنی تالی فاسدی خواهد داشت. کدوم از این دو دیدگاه رو شما قبول دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید صورت مسئله این هست که ما در سال 97 14 میلیارد دلار از بیت المال پول گذاشتیم که کمک بشه به خرید ارزان تر کالاهای اساسی توسط من. اما به این هدف با روش این که این پول رو در اختیار وارد کنندگان و یا به عبارتی تهیه کنندگان در داخل قرار دادیم نرسیدیم، یعنی این پول عمدتاً به دست مردم نرسید. خب الان برای سال 98 هم همین مقدار ارز و پول در بودجه پیش بینی شده. اعتقاد ما این بود که کل این پول مستقیماً در حساب سرپرست خانوارهای ایرانی قرار بگیره که خود اونها بتونند باهاش خرید انجام بدن و این بهترین هست، ولی این رأی نیاورد. راهکار دوم این هست که خب ببین اقلام رو در سراسر کشور به صورت با کوپن الکترونیکی در واقع در اختیار همه افرادی که دوست دارند این کالاها را خریداری بکنند قرار بدیم. به اعتقاد ما الان کم بوده کاما نداریم، بلکه یک عرضهی داریم، یک یارانهی را داریم. میخوام این یارانه را درست برای همه اقشار مردم توضیح بکنیم. به نظر ما این روش مناسبی هست الان.
آیا دکتر افقه نظر شما را بشنویم؟
من جلسه قبل هم عرض کردم که به هر حال ناچار هستیم. این البته خب روال عادی نیست که کوپن در جامعه داشته باشیم، ولی ناچار هستیم تو شرایط فعلی. ببینید کوپن هم نوعی رانت هست و هر جا رانت بود زمینه فساد البته وجود داره. من اینو عرض بکنم که رانت به خودی خود چیز بدی نیست. در واقع رانت رو سیاستگذار برای تعدیل درآمد هم در سطوح افراد و هم در بین مناطق ایجاد میکنه. آنچه که باعث میشه که رانت تو جامعه ما منفی تلقی شده اینه که افرادی سودجو این رانت رو بگیرن ولی در مسیری غیر از اون. خب مسیر سیاست گذار.
حالا با این وصف حالا هر دو بزرگوار فرمودید یک سوالی پیش میاد. حالا منهای این که اون تالی فاصلش که شما فرمودید یک موضوع دیگه‌ای هم هست. اگر این اتفاق صورت بگیره ما با توجه به فرمایشات جناب آقای حاجی دریگانی که فرمودن ما کمبود کالا نداریم، پس اینجوری عملا داریم مکانیزم بازار رو از کار میندازیم، اینجوری داریم شرایط رقابتی شدن رو ازش از بازار میگیریم. آیا این عرض بنده درست هست یا خیر؟
بله به هر حال این وقتی که وارد کوپنی توزیع کوپنی شدیم یعنی که بازار رو کنار گذاشتیم، ولی این به این نیست که نباید این کارو بکنیم. چون عرض کردم تو شرایط بحرانی، تو شرایط جنگی یا تو شرایط غیر عادی بازار کارایی خودش رو از دست میده و ورود دولت اجتناب ناپذیر میشه. این در حتی سرمایه‌دارترین کشورها هم تجربه شده اصلا و این زمینه داره. و من اینم عرض بکنم که حتی اگر زمینه فساد وجود داشته باشه نباید باعث حدس و صورت مسئله بشه و این رو از بین ببریم، بلکه باید دستگاه های نظارتی رو تقویت کنیم که اون قسمت منفیش رو جبران بکنه تا ما این توزیع درآمد بهتر انجام بشه.
انشاءالله. آیا حاجی دریگانی نظر شما رو بشنویم با توجه به نکاتی که جناب دکتر افقه فرمودن، آیا پیش بینی شده آیا این نهادهای نظارتی کمک حال باشن؟ آیا این حالا بحث بروکراسی اداری و باز مسائل دیگه ناظر برنظر گذاشتن و قصه الهازا اینها پیش خواهد آمد یا خیر؟
به هر صورت هر گونه اقدامی که انسان میخواد انجام بده عوارضی داره، مثل دارویی که انسان مصرف میکنه به هر حال یک عوارضی داریم. ما باید بگن دنبال اون دارو و اون راهکاری که کمترین عارضه را داره. و به نظر میاد الان برای این که این کالاها به کمک مردم بیاد راهی جز این در حال حاضر نیست، و یا اینکه برگردیم و اون به صلاح پول رو مستقیم در اختیار خود مردم قرار
یه سوال دیگه، آیا ما توی این قضیه کوپن ها آیا فیلتر خاصی هم در نظر خواهیم کرد، لحاظ خواهیم کرد یا نه مثل یارانه ها شامل همه مردم خواهد شد، مثل یارانه بنزین حتی شامل همه مردم خواهد شد، بعد اون وقت حالا اعتراض خواهد شد که آقا چرا همه دارن میگیرن؟ این فیلتر لحاظ شده یا خیر؟
نه، ما اعتقادمون و اون چه در مجلس تا الان مطرح بوده و هست
بله.
و در جریان تصویب قانون بودجه سال 98 مطرح شد مساوات هست برای همه مردم ایران اسلامی، برای تمام مردم که در ایران زندگی میکنن این توضیح بشه. البته در جریان هستید که ما یک نشستی رو پیشنهاد دادیم بین دولت و مجلس برگزار بشه در خصوص نحوه این روشی که دولت بناس انجام بده، که وقتی در حدود 16 اردیبهشت مطرح شد بعدا پیشنهاد شد که ابتداعا در کمیسیون برنامه بودجه موضوع یه مقداری بررسی بیشتری صورت بگیره با حضور دولت و بعدا در سهم مطرح میشه. خوشبختانه این جلسه 23 اردیبهشت برگزار شد. البته خب وزیر اقتصاد متاسفانه حضور نداشتن در اون جلسه، یعنی دعوت شده بودن ولی حضور پیدا نکردن، که دیروز هم برحال بنده این موضوع رو نقد کردم در صحنه عدد بنا شد که
همین مساوات رو نقد کردید؟
نه عدم حضور وزیر اقتصاد رو، که چون یکی از پایه‌های اصلی و مجری اصلی این موضوع وزارت اقتصاد هست.
بله.
و رئیس جلسه دیروز گفتن که ما بررسی میکنیم، چون گزارش هم داده شده. ما مشکلمون در برخی از مسائل این هست که برخی از مجریان پای کار نمیان، در این موضوع هم این مشکل رو داریم، وگرنه ما در صحنه علنی یک بررسی کامل و جامعی رو با حضور دولت انجام خواهیم داد و انشالله سعی خواهیم کرد که با کمترین آرزه این موضوع اتفاق بیفته.
متشکرم از شما، خدافظی میکنیم جناب حاجی دیدگانی، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. آقای دکتر افغان خیلی کوتاه کمتر از یک دقیقه برای ما بفرمایید، این عوارضی که خواهد داشت آیا راهکارهایی که پیش بینی شده مناسب هست یا خیلی کوتاه بفرمایید به عنوان جنبندی.
بله، من فقط عرض کنم که یارانه اسمش روش هست و قاعدتا نباید مساوات باشه، اما چون دولت و دستگاه‌های اجرایی توان شناسایی افراد رو، پولدارها رو از افراد کم درآمد ندارن، به ناچار
اون دهک‌بندی که انجام شد به کار نمیاد اینجا؟
خیلی به نظرم دلیل نیست و احتمالاً اعتراضاتی میاره، ولی تو توضیح یارانه از اون میتونستن استفاده کنن.
الان یکی از مسائلی که به وجود میاد مثلا همین هست، الان ما در حتی در سطح مدارس دبیرستان هامون داریم اون دهک‌بندی ها رو تدریس میکنیم، به دانش آموزانمون میگیم که آقا این دهک‌بندی ها کارایش این هست، لزومش این هست، به این درد میخوره، این هم هزینه برداشت شناسایی شدن، حالا میگیم که خب توان شناسایی نداریم، این مقدار نقیض همه.
اگر انجام شده باشه که حتما، به نظرم چون از عرض کردم یارانه اسمش روز مخصوص افراد کم درآمد است و توضیح مساویش خودش
نقیضمونه.
بله، ولی من حد میزنم خیلی دقیقی نیست این دهک‌بندی، اگر انجام شده و توضیح هنوز مطالبه.
این حرفی که بنده عرض میکنم مال دهه 80 هست، همون دولت‌های قبل که دهک به ده دهک کردند و فلان.
من بعید میدونم همون دهه 80 هم تا اونجایی که یادم هست فقط دهک اول که اونم آمارش رو بهزیستی و کمیته امداد داشتن مشخص بود.
متشکرم از شما، ممنونم آقای دکتر افغان، پیروز و موفق باشید، بعد از تاریخ خدافظی میکنید، خدا نگهدارتون.
منم مثل تو مات این قصه‌ام، تو هم مثل من امشب و دقتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. تو این سال عجیب و غریب دو تا بال میخوای که روشونته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این سفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی با شکوه شده تو این لحظه هایی کم صحبتیم. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی با شکوه شده تو این لحظه هایی کم صحبتیم.
اما بریم سراغ تماس‌های شما و پیامک‌هایی که برامون فرستادید. از میون پیامک‌هایی که رسیده به دست ما، پیامکی انتخاب می‌کنیم بدون معرفی از شماره 936-1223 ماه رمضان، برای آن است که یک ماه مرخصی از زمین برای سفر به ملکوت بگیریم و به یاد داشته باشیم این ماه ماه بندگی است. بنده مخلص خدا بودن را سخت نگیریم.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی ممنونم از برنامه خوب صبح و گفتگو. به نظر من جدا شدن تجملات و از جمله خوراکی‌های تجملاتی توی ماه رمضان یکی از بهترین راه‌های ساده زیستی توی این ماه هستش. خیلی ماه خوبیه، روز و نازه همه قبول باشه. ممنونم از برنامه خوبتون. مریم جعفری هستم از اردبیل.
پیامک بعدیمون از 912-2597 امام صادق علیه السلام فرمودند خواب روزدار عبادت، خاموشی او تسبیح، عمل وی پذیرفته و دعای او مستجاب است. این ماه پر از برکت است. انشاءالله که نهایت استفاده را ببریم از ماه بندگی خدا.
با سلام به شما، برنامه خوب صبح گفتگو. انشاءالله که تمام طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق باشه. باز در خصوص ماه رمضان یه جمله بگم. ماه رمضان ماه سعادتی، پاک بودن، بخشش، دستگیری از نیازمندان، نزدیکی به خدا و همدلی و همبستگی است.
اما پیامک بعدی از 915-5644 به نام خدا. سلام، می شود یک اتاق از خانه را به فرزند داد و او را همسر داد در کنار هم باشند، به هم کمک کنند در بچه داری؟ گویند آدم به آدم خوش است، همه باید ساده زیست و کم خرج باشند که مردم در فشار قرار نگیرند. تشکر میکنیم از همه شما که با ما تماس گرفتید، پیامک فرستادید و عذرخواهی میکنیم که نمیتونیم همه پیامک های رسیده رو بخونیم. باز هم سپاسگزاریم. اما راجع به موضوع پیام هفته و پرسشی که از شما پرسیده بودیم، میخواییم با جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
من هم سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و تبریک میگم میلاد حضرت امام حسن مشتاور. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. ممنونم هم صحبت ما شدید. ما میخوایم بدون هیچ مقدمه پرسشی که از شنونده هامون پرسیدیم رو از شما بپرسیم. اینکه چرا ماه رمضان میتونه بهترین ماه برای تمرین سادگی و ساده زیستن باشه؟
بله، من اجازه بدید یه مقدمه کوتاهی بگم بعد نتیجه گیری کنم. ببینید، ما انسان ها یه وجه مشترک با حیوانات داریم، شهوت داریم، نیاز به مسکن داریم، نیازهای جسمیمون هست برای خورد و خوراک. به واسطه یه انسان بودن خداوند ما فطرتی رو داده که انسانیت ما تجلی پیدا کنه و دینش رو فرستاده تا این فطرت رو زنده نگه داره. علای مطهری وقتی مختصات فطرت انسان رو میگه به پنج ویژگی اشاره میکنه. ویژگی اول این که همه ما به طور طبیعی دنبال پرستش خالق هستیم و در جستجوی قدرت مافوق روح ما این تشنگی رو داره. دوم این که ما همه علاقه مندیم به دیگران خدمت کنیم و لذت ببریم به واسطه ما. سوم این که ما علاقه مندیم که کشف حقیقت بکنیم، روابط علت و معلولی جهان هستی رو کشف کنیم. چهارم این که ما همه دنبال کشف دوست داریم زیبایی ها رو ببینیم، زیبایی ها رو لمس کنیم و خودمونم زیبایی بیافرینیم. و پنجمیش در کنار نیازهای مادی این که همه انسان ها دوست دارن چیزی رو خلق کنند. این پنج تا ویژگی که الان متعهد مقالات خودش به اون اشاره میکنن. حالا روز یکی از محورهای دین الهی که توی این ماه فطرت ما رو بیدار میکنه، یعنی به طور طبیعی تو ماه مبارک رمضان باور بر قیامت در وجود ما تقویت میشه، پرستش خالق تقویت میشه، روح خدمت به دیگران تقویت میشه و از حاصل این تقویت ما از فردیت خودمون میام بیرون، میام توی روابط اجتماعی، به فکر دیگران میافتیم. هم فطرتمون هست هم دینمون این آموزه ها رو برای ما داره. و اگر این اتفاق به صورت گسترده و جامع اتفاق بیفته، یکی از ویژگی‌هاش اینه که انسانی که دارد نمیتونه این دارایی رو به تنهایی بخورد، یعنی وجدانش معذب میشه دم افطار یا سفره رنگین داشته باشد و احساس کند الان هستن کسانی که این اولیات سفرهشون نیست. و اون فطرت پرستش خالق و قیامت باوری که در وجودش خدا نهاده و دین الهی تو ما رمزون در وجودش تقویت میکنه، تو عمل رفتار ما رو اصلاح بکنه، که این البته برمیگرده به میزانی که ما میتونیم معنویت ما رمزون رو بیاریم در روابط جامعه، که متاسفانه موانعی هست که به طور کامل ما از این ظرفیت نمیتونیم استفاده کنیم. بنابراین تو ذات خود ما مبارک رمضان فطرت انسان ها با دین باوری به هم میزد هم افزایی میکنه و بخش مهمی از رفتارهای ما رو اصلاح میکنه و اینم از معجزات الهی است که خدا در دینش خودش تبلیغ دین خودش رو نهادینه کرده. ما باید از این ظرفیت ها انشاءالله بهره بگیریم. من در خدمتتون هستم
انشاءالله به امید خدا. و توی این حوزه که شما فرمودید، نقش مسئولان ما، سیاستگزاران ما برای حالا الگوسازی یا ای بسا برای پیشبرد اهداف فرهنگیمون کجا هست، چقدر هست، چقدر اهمیت داره؟
حالا ما دیگه وارد یه سوال شدی که ما روش خیلی در دل داریم. بحث این روزا تکرار میشه چه آقا ما برای اصلاح رفتارهای مردم و از سیستم ها را اصلاح کنیم. ما هم مدعی هستیم اصلاح سیستم ها اصلاح نمیشه بعد مگر اینکه آدم ها را اصلاح کنیم. ترکیب این دو تا اینه که همزمان که سیستم ها را اصلاح میکنید، برای اصلاح رفتارها باید آدم ها هم اصلاح بشن. این معناش اینه که باید کار مدیریت فرهنگی جامعه جدی گرفته بشه و ما تو امن این دوتا را پیش بریم، هم افراد رو اصلاح بکنیم هم سیستم رو اصلاح کنیم. الان بحث قبلی شما اصل مشکل این بود که ما 14 میلیارد دلار پول میذاریم برای که کالا گرون نشه، ولی سوء استفاده پول پرستی هایی که میاد توی این مسیر اجازه نمیده این به هدفش برسید. بنابراین بیام یارانه وضع کنیم. اینجا مشکل فرهنگی جامعه ما هست که مفهوم بیت المال و حرام و حلال در بخشی از جامعه رفتار سازی نمی کنه. دقت کنید این معضلات فرهنگی اونجا خودش نشون میده. ما در شرایط موجود مدیرانه که الان در نهادهای اجرایی هستن به اندازه کافی از فرهنگ و اهمیتش و ضرورت مدیریتش هم واقف نیستن هم اعتقاد ندارن به طور طبیعی. و به همین دلیل شما میبینید که در صحنه مدیریت کلان کشور مقوله مدیریت فرهنگی تو حاشیه است و ما شبانه روز همه بحثمون حول و پشت حل مسائل زودگذر و روزمره و حول حل بحران‌های اقتصادی که نتیجه 40 سال کم توجهی به فرهنگ آثارش ظاهر میشه عمدتاً وقت اون صرف این بحث
هم میشه. سپاسگزارم آقای دکتر بنیانیان از توضیحاتی که فرمودید، از همراهیتون و همصحبتیتون. مراد گفته
شما خیلی متشکرم.
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. چقدر زیباست این ماه، ماه رمضان، ماه سادگی.
یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. گاهی برای عاشقی،
روزگاری که نفس به نام،
روزگاری که نفس به نام خدا پر می‌گیرد.
برای رسیدن به
آسمان،
برای رسیدن به نور،
برای آشنایی با خدا،
باوری از دل.
تو به خدا محتاجی.
خداوند
عاشق توست
و ندایی از وجود.
من خدا را می‌خواهم. همنشینی با خدا، سفره‌های آسمانی، با هم باشیم، با هم بمانیم. سبکی